faru mana na kau.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در کابل است و امروز با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار کرد. جزئیات دیدار تا لحظات دیگر و پس از آن که ایران پیشنهاد اتحادیه اروپا برای دیدار با نماینده های امریکا را رد کرد، اداره جو بایدن میگوید آماده گفتگو با ایران روی معامله هسته‌ای است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده تیک با وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا سلطان محمد سرور با خبرهای مهم با شماست.
سلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کابل ملاقات کرد. مقامات محلی پکتیا میگویند فرد را بازداشت کردند که به محبس مواد مخدر و تلفن‌های موبایل انتقال می‌داد. صدر اعظم اسرائیل اتهام وارد می‌کند که حمله هفته گذشته بر یک کشتی باربری این کشور در خلیج عمان از سوی ایران صورت گرفته است. و در تیراندازی دیروز پلیس برما بر مظاهرچیان 18 نفر کشته شد. مشروع اخبار. زلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کابل ملاقات کرد. فریدون خوزون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که درباره پروسه صلح گفتگوهای دوحه، بازنگری توافقنامه قطر از سوی حکومت جدید امریکا و راه‌های متوقف ساختن خشونت در کشور گفتگو صورت گرفت. وزارت خارجه امریکا در اعلامیه دیروز خود گفت که خلیلزاد و تیمش به پایتخت‌های کشورهای منطقه نیز سفر خواهند کرد و به تلاش‌ها در زمینه یافتن راه حل سیاسی به منازعه افغانستان و دستیابی به آتش‌بس ادامه می‌دهند. خلیلزاد یک سال پیش توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را با ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر امضا کرد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که این توافقنامه را بررسی می کند. خروج تمامی نیروهای خارجی تا ماه می امسال بخشی از توافقنامه است. در مقابل طالبان وعده کردند که با تروریسم مبارزه می کنند. مقامات محلی پکتیا میگویند فرد را بازداشت کردند که به محبس شهر گردیز مواد مخدر و تلفن‌های موبایل انتقال می‌داد. محمد لال امیری مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه میگوید از نزد این فرد 6 گرم هیروئین و 10 سیت تلفن موبایل به دست آمده است.
روز گذشته در محبس مرکزی پکتیا یک نفر که میخواست مواد نشه‌ای را با خود داخل محبس کند توسط منصوبان اداره مبارزه با مواد مخدر بازداشت شد و یک مقدار مواد نشه‌ای هم از نزد او دریافت.
آقای امیری می افزاید که این قضیه به زودی به ارگانهای عدلی و قضایی محول خواهد شد. قبل از این شمار از زندانیان به رادیو آزادی گفته بودند که مواد مخدر توسط برخی از سربازان به محبس وارد و استفاده می شود. اما مسئولان محبس این ادعا را رد کرده بودند. صدر اعظم اسرائیل اتهام وارد کرد که حمله هفته گذشته بر یک کشتی باربری اسرائیل در خلیج عمان از سوی ایران صورت گرفته است. بنیامین نتانیاهو گفت که این عملیات واقعا از سوی ایران بود و این امر واضح است. نتانیاهو در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد یا نه، گفت که ایران بزرگترین دشمن اسرائیل است و او مصمم است که ایران را متوقف کند. صدر اعظم اسرائیل گفت که ایران هرگز به اسلحه اتمی دست نخواهد یافت و در این مورد با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده است. ایران که اسرائیل را مسئول ترور یک ساینسدان اتمی خود می‌داند، گفته است که انتقام خواهد گرفت. پلیس در برما روز یکشنبه بر معترضان تیراندازی کرد و دست کم 18 تن را کشت و چندین تن دیگر را زخمی ساخت. دیروز برما صحنه مرگبارترین روز اعتراضهای چند هفتهی علیه کودتای نظامی آن کشور بود. یک زن هم به گمان اغلب در اثر حمله قلبی پس از آن جان داد که پلیس با نارنجک اعتراض معلمان را در شهر یانگون به هم زد. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد سرکوب معترضان را به شدت محکوم کرده و استفاده از نیروی کشنده علیه معترضان و دستگیری های خودسرانه را غیر قابل قبول خوانده است. او نگرانی جدیش را در مورد افزایش کشتار و زخمی شدن افراد ابراز کرده است. بر ما از یک ماه به این طرف که اردو قدرت را به دست گرفته و آنگ سان سوچی رهبر منتخب حکومت را با بسیاری از اعضای حزب وی بازداشت کرده است، دچار ناآرامی است. توافقنامه تعمیق روابط میان ارمنستان و اتحادیه اروپا سر از امروز به اجرا درآمد. اتحادیه اروپا میگوید که توافقنامه مشارکت جامع این اتحادیه و ارمنستان بیانگر نقطه عطف مهم در روابط میان دو کشور است. در رابط میان طرف جانبین است. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه گفت که این توافقنامه پیام قوی را می‌فرستد و آن این که اتحادیه اروپا و ارمنستان از اصول دموکراتیک، حاکمیت قانون و اصلاحات گسترده حمایت می‌کنند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. دیدار زلمه خلیلزاد و عبدالله عبدالله در کابل.
درباره بازنگری توافقنامه صلح، کاهش خشونت‌ها در افغانستان و راه‌های پیشرفت در مذاکرات صلح و دست یافتن به یک توافق سیاسی صحبت‌ها و تبادل نظر صورت گرفت.
در روز جهانی مبارزه با تبعیض، شماری از زنان افغان از تبعیض در برابرشان شکایت دارند.
وقتی که خانم ها خواستن که به عنوان یک شخص مطرح در جامعه یا در بخش سیاسی، در بخش اجتماعی خود مطرح بکنن، از طرف افراد جامعه به انواع گوناگون امر از اونو طبیعی صورت گرفته.
همچنان در این برنامه
از فیزیسون میخواییم که دمال لفت آماده کنه به خاطر که ما بتانیم که در مسابقه المپیک اشراک کنیم.
در مورد خواست اسکی بازان زن در بامیان هم به شما بیشتر خواهیم گفت. من ژکفر احمدی با همکاری میرحمد صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. همچنان بحث داریم در مورد
یک سالگی توافق دوحه بین ایالات متحده و طالبان. این توافق چقدر در آوردن صلح به افغانستان مؤثر بوده؟
در نیمه دومین ساعت این بحث را خواهید شنید. ما حالا میپردازیم به جزئیات دیدار امروز زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی. بازنگری توافقنامه صلح ایالات متحده و طالبان، درخواست ها برای کاهش خشونت ها و نیز تسریع روند گفتگوهای صلح، به گفته شورای عالی مصالحه ملی، از مسائل کلیدی مورد بحث دو مقام بودند. پس از به قدرت رسیدن جو بایدن در ماه جنوری، این نخستین دور سفر زلمه خلیلزاد در پیوند به صلح افغانستان به کشورهای منطقه است. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت که آقای خلیلزاد با رهبران حکومت افغانستان، طالبان و مقامهای برخی از کشورهای منطقه که منافعشان به یک توافق عادلانه سیاسی در افغانستان و آتش بس نهفته است، گفتگو می کند. همکارم گزارش می دهد.
پس از گذشت یک سال از توافق صلح میان امریکا و طالبان، اکنون زلمه خلیلزاد بار دیگر سفرهای منطقه‌ایش را در پیوند به صلح افغانستان آغاز کرده است. آقای خلیلزاد امروز دوشنبه به کابل رسید و با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، دیدار کرد. فریدون خوزن، سخنگوی این شورا، به رادیو آزادی گفت که در این دیدارها دو طرف درباره پایان جنگ در افغانستان از طریق حل سیاسی فراگیر گفتگو کردند. او افزود
رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز صبح با دکتر صاحب زلمه خلیلزاد دیدار داشتند. در این دیدار درباره بازنگری توافقنامه صلح، تسریع روند مذاکرات و دور دوم مذاکرات در دوحه، کاهش خشونت‌ها در افغانستان و راه‌های پیشرفت در مذاکرات صلح و دست یافتن به یک توافق سیاسی در نتیجه مذاکرات صلح، صحبت‌ها و تبادل نظر صورت گرفت.
در همین حال همین حال ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح درباره این سفر زلمه خلیلزاد به کابل میگوید.
شغل خلیلزاد د افغانستان د سولې د دویم
آقای خلیلزاد سفرهای خود را در پیوند به دور دوم مذاکرات صلح افغانستان آغاز کرده است و جمهوری اسلامی افغانستان از هر آن اقدامی که بر روند صلح افغانستان تاثیرگذار باشد استقبال میکند.
ریزمن وی استقبال کوي.
وزارت امور خارجه سفر آقای خلیلزاد به کابل از آغاز سفر زلمه خلیلزاد به منطقه به شمول افغانستان و قطر خبر داده بود. این وزارت در یک خبرنامه نوشت نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در این سفرش با رهبران دولت افغانستان، طالبان و رهبران آن کشورهای منطقه که منافعشان در توافق عادلانه سیاسی و آتش بس در افغانستان است گفتگو میکند. این سفر آقای خلیلزاد در حالی است که دیروز یکشنبه از توافق میان آمریکا و طالبان یک سال گذشت. با گذشت یک سال از این توافق انتقادهای مبنی بر عدم تطبیق آن از سوی طالبان نیز وجود داشت. در تازه‌ترین این گفته‌ها شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع امروز در نمایشگاه تجهیزات نظامی در قصر دارالامان گفت که طالبان و تعهدات خود مبنی بر قطع رابطه با گروه‌های هرات افغان بین‌المللی زمینه‌سازی برای آتش بس و پیشرفت در گفتگوهای صلح عمل نکردند و در صدد دریافت امتیاز از راه جنگند. هرچند طالبان و تازگی در این باره چیز نگفته، اما پیش از این همواره گفتند که آنان به تعهدات خود عمل کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته بود که مواد توافقنامه با آمریکا به همه معلوم است و به آمریکا روشن است که آنان چه حد به آن عمل کردند.
شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل دیدار کردند. بازنگری توافقنامه صلح آمریکا و طالبان، درخواست‌ها برای کاهش خشونت‌ها و نیز تسریع روند گفتگوهای صلح به گفته شورای عالی مصالحه ملی از مسائل کلیدی مورد بحث دو مقام بودند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا سر میزنیم به بامیان، جایی که در این روزها شمار زیاد دختران همه روزه در دامنه های کوه بابا می روند و سکی تمرین می کنند. بیشتر در این گزارش.
فریبای 18 ساله 5 سال می شود که اسکی تمرین می کند. او تا کنون برای اشتراک در رقابت های جهانی اسکی در چندین کشور سفر نموده. وی اکنون انتظار روزی را می کشد که صلح در افغانستان برقرار شود تا او و دیگر دختران افغانستان بتوانند بدون هیچ گونه نگرانی و تبعیض جنسیتی ورزش کنند. پیام فریبا به دیگر دختران این است.
خصوصا به دختران ولایت بامیان که بیاید در جمع ما اسکی بکنه، به خاطر که اسکی یک برنامه خیلی دلچسب است، گرچه خطرناک هم است ولی همونقدر خطرناک است همونقدر دلچسب هم است و از اونا میخواییم که بیاید بخش اسکی، به خاطر که اسکی واقعا یک برنامه عالی است. بیشتر وقتا خبرهای اینا را میبینیم و میبینیم که صلح میگه نزدیک است و امیدوار هستیم که یک روز در افغانستان صلح داشته باشیم و امو قسمی که ما میخواییم در هر بخش که باشه ما مثلا در امو بخش کار بکنیم.
تا چند روز آینده مسابقات اسکی در بامیان با حضور ورزشکاران از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. اکنون فریبا هر روزه در دامنه های کوه بابا اسکی تمرین می کند تا در میدان های بین المللی برای کشورش افتخار کسب کند. دست یافتن به این هدف نیازمند عبور از موانع سنتی در جامعه است که بیش از 4 دهه درگیر جنگ و خشونت بوده و در میدان های ورزشی به دختران چندان روی خوش نشان نمی دهد. اما دختران اسکیباز بامیانی آماده مبارزه در هر شرایطی هستند تا راه فعالیت برایشان بیشتر در این زمینه هموار شود. مسئولان میگویند در بامیان بیش از 100 دختر به شکل آماتور و حرفه‌ای اسکی بازی میکنند. فعالیت دختران مثل فریبا در بخش‌های ورزشی به ویژه اسکی و تلاش آنها برای دست یافتن به حقوقشان نماینگری چهره دیگر افغانستان به جهانیان است. چهره‌ای که در آن به جای جنگ و خشونت، صفا و صمیمیت و برابری را نشان می‌دهد. پاتریک دوسانت اگزوپری روزنامه‌نگار فرانسوی که به بامیان سفر کرده بود، فعالیت دختران را در بخش‌های ورزشی روزنه امید برای فردای بهتری افغانستان می‌خواند.
I'm really impressed to see the girls skiing in Bamiyan.
من زیاد تحت تاثیر قرار گرفتم. وقتی دیدم که دختران در بامیان اسکی بازی میکنند، این نشان میدهد که شما آزاد هستید و هر چی که بخواید انجام بدهید، انجام میدهید. یعنی اگر بخواید ورزش کنید و یا درس بخوانید میتوانید.
School in Bamiyan as a lady, you can go to school in Bamiyan.
فریبا در رقابت اسکی در کره جنوبی که بین 48 کشور جهان برگزار شده بود، توانست مدال برنز را به افغانستان بیاورد. رسیدن تا اینجا هم برای وی آسان نبوده. او راه‌های دشواری را پیموده و با دیدگاه‌های مخالف حضور دختران در میدان‌های ورزشی مبارزه کرده. اما هنوز هم دختران اسکیباز بامیانی می‌گویند نبود لوازم ورزشی اسکی مشکل اساسیشان است. فریبا خواستار توجه بیشتر به اسکی در بامیان است
و فقط بازم تکرار میکنیم که از فدراسیون میخواهیم که دما لفت آماده کنه به خاطر که ما بخوایم بتونیم که در مسابقات المپیک اشتراک کنیم.
مسئولان اسکی در بامیان میگویند شمار زیادی از دختران علاقمند تمرین ورزش اسکی هستند، اما به دلیل نبود وسایل حمل و نقل و دیگر امکانات مورد نیاز نمیتوانند همه آنها را تمرین دهند. سجاد حسینی مسئول اسکی کلب بامیان بر رادیو آزادی میگوید
اما امیدوار هستم که نهادهای خصوصی، نهادهای دولتی ورزش افغانستان، خصوصا تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ما را کمک همکاری کنند تا ظرفیتی را پیدا بکنند که ما تعداد زیادی را بتونیم جذب کنیم، تمرین بدیم.
آقای حسینی گفت تا کنون به تعداد 4 دختر و 11 پسر از ولایت بامیان در تیم ملی اسکی کشور راه پیدا کرده. فریبا که عضویت تیم ملی اسکی را دارد، امیدوار است که با حمایت دولت بتواند در مسابقات المپیک اشتراک نموده و مدال افتخار را در میدانهای ورزشی بین المللی به دست آورد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت، اما حالا بیایید خبرهای اقتصادی را بشنویم.
سومین جلسه همکاری های اقتصادی تجارتی افغانستان و روسیه روز گذشته برگزار شد. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت طرف‌ها روی گسترش برنامه همکاری های اقتصادی کار می‌کنند. او افزود محمد حنیف ادمر وزیر خارجه کشور با معین تجارت و سرمایه گذاری روسیه دیدار کرده و در مورد همکاری های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور بحث و گفتگو کردند. وزارت خارجه کشور میگوید در جریان این نشست آقای ادمر گفته است گسترش همکاری های اقتصادی در ارتقای روابط دو کشور و تقویت همگرایی در سطح منطقه نقش اساسی دارد و از این رو افغانستان خواهان طرح و تطبیق پروژه های مشترک اقتصادی و تجارتی با روسیه می باشد. در حاشیه این نشست دو جانب همچنان روی همکاری ها در بخش خطوط آهن صحبت کرده و جانب روسیه اعلام کرد که تصدی دولتی خطوط آهن روسیه و همچنین شرکت های خصوصی روسیه آماده همکاری و سرمایه گذاری در بخش گسترش خطوط آهن در افغانستان می باشند. آقای اطمر در پیوند با چند پروژه خط آهن به شمول مزار کابل، پشاور، ترغندی، هرات و امام نظر آقینه معلومات داده و گفته است که با تطبیق این پروژه ها روسیه می تواند از طریق کشورهای آسیای میانه و افغانستان به آسیای جنوبی وصل شود. در این نشست توافق صورت گرفت تا تیم تکنیکی اداره خط آهن افغانستان برای خریداری نیازمندی ها و صحبت در مورد همکاری ها به شمول آموزش کارمندان این اداره به زودی به روسیه سفر کنند. 32 سبزخانه به هدف توانمندسازی اقتصادی زنان در ولایت هرات به بهره برداری سپرده شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت این سبزخانه ها به حمایت مالی وزارت زراعت و نهاد بین‌المللی بودجه برای توسعه کشاورزی ساخته شده است. وی همچنین گفت از طریق این برنامه برای زنان روستایی کمک صورت می‌گیرد تا محصولات زراعتی ایشان را حفاظت کنند و به بازارهای محلی برای فروش عرضه کنند. این سبزخانه ها در ولسوالی های انجیل، گذره، کراخ، زنده‌جان و قونیان هرات ساخته شده است. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، 1 یورو 93 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
و حالا اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که برای گفتگو با ایران روی توافق سال 2015 آماده است. این اعلام روز یکشنبه در حال صورت گرفت که ایران پیشنهاد اتحادیه اروپا را برای دیدار با نماینده های امریکا رد کرد. این اقدام ایران تأسف ایالات متحده را به همراه داشته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده دوباره ابراز آمادگی کرده که برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 با در نظر داشت منافع دو جانبه با ایران وارد گفتگو شود. یک سخنگوی قصر سفید گفته که پاسخ ایران بر رد دیدار با مقامهای امریکایی آنها را متاسف ساخته. اما او افزوده که با این هم به دیپلماسی برای بازگشت به توافق موسوم به برجام آمادند. ایران دیروز دیدار غیر رسمی با نماینده های امریکا و اتحادیه اروپا را برای احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش رد کرد. استدلال ایران این است که ایالات متحده نخست باید تمامی تحریم های یک جانبه بر این کشور را بردارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا با بیرون شدن از توافق برجام در سال 2018 تحریم های شدید را بر ایران وضع کرده بود. خبرگزاری اسوشیت پرس به نقل از یک مقام ارشد قصر سفید گزارش می‌دهد که به زودی ایالات متحده با 5 کشور دیگر امضا کننده توافق یعنی بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و جرمنی در مورد راه‌های پیشرفت برای احیای توافق سال 2015 گفتگو خواهد کرد. این مقام خواسته نامش گرفته نشود زیرا اجازه صحبت با رسانه‌ها را در این مورد مشخص نداشته. ایران اوایل دیروز گفت اکنون زمانش نیست تا مذاکراتی که ایالات متحده در آن به عنوان ناظر اشتراک کند برگزار شود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز در توییتر نوشت که امریکا باید به گفته او به تحریم‌های غیر قانونی و یک جانبه‌اش پایان دهد و به تعهداتش در توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردد. اداره جو بایدن در اوایل فوریه اعلام کرد که دعوت اتحادیه اروپا را برای دیدار با سایر اشتراک کننده های توافق برجام میپذیرد. از جانب دیگر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلاش های را برای مذاکره مستقیم میان ایران و امریکا آغاز کرده است. ایران در توافق هسته‌ای سال 2015 تعهد سپرده بود که در بدل کاهش تحریم ها غنیسازی یورانیم را محدود میسازد، اما ماه گذشته اعلام کرد که غنیسازی 20% یورانیم را آغاز کرده. حتی آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران دو هفته پیش گفت که اگر نیاز باشد کشورش یورانیم را تا 60% غنی خواهد ساخت.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
امروز اول ماه مارچ روز جهانی مبارزه با تبعیض است. ده ها سال است که تلاش های جهانی برای ریشه کردن تبعیض جریان دارد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برابری میان انسانها تأکید شده. در افغانستان وضعیت چگونه است؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
تبعیض شکل‌های گوناگون دارد: نژادی، دینی، مذهبی، زبانی، سمتی و جنسیتی. این تبعیض‌ها در محله‌ها و جامعه‌های مختلف به میزان‌های گوناگون وجود دارد. در این میان افغانستان نیز از آن مستثنا نیست. کشوری که عامل‌های زیادی به ویژه نبرد چند دهه مردمش را از آموزش بازمانده است. تبعیض زبانی در چند دهه در مقایسه به انواع دیگران بیشتر احساس می شود و نگرانی زیادی را بار آورده است. به باور آگاهان این گونه تبعیض جامعه را از هم می پاشد و میان مردم فاصله ایجاد می کند. نقیب آروین خبرنگار و نویسنده می گوید که همه در سده 21 باید جدا از مسائل قومی، زبانی و فرهنگی به یکدیگر به عنوان انسان احترام بگذارند.
ما به حیث یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم، بتانیم همدیگر به سادگی همونطور که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم همدیگر دوست داشته باشیم، صرف نظر از اینکه با هم موافق هستیم مخالف هستیم، باعث یک انسان از بود انسانی، مخصوصا رسالت نخبه ها و روشنفکران و کسانی که ادعای سرامت بودن در جامعه دارن، این است که این صدای انسانی را بلند بکنن که ما باعث انسان چرا نتانیم هم دیگر دوست داشته باشیم.
اول مارچ روز جهانی مبارزه با تبعیض نامگذاری شده است.
اگر از بامیان و قندهاری ممگی پک بیراریم، ویا از کابل و بلخ و تخاریم ممگی پک بیراریم.
قانون اساسی افغانستان هر گونه تبعیض میان اتباعی این کشور را منع کرده است. ماده 256 قانون جزای افغانستان حکم می کند کسی که دیگران را به تبعیض مذهبی، زبانی، نژادی، سمتی فرا می خواند و یا تفرقه می اندازد و یا هم تشویق به آن می کند به حبس متوسط محکوم می شود و اگر این کار او به جرم بیانجامد و یا همراه با خطر و عنف باشد مرتکب آن به حبس طویل تا 7 سال محکوم می شود. از سوی هم نعیمه غنی نویسنده و فعال حقوق زن از تبعیض گپ می زند که به گفته او در جامعه افغانی بیشتر حس می شود.
وقتی که خانم ها خواستن که به عنوان یک شخص مطرح در جامعه یا در بخش سیاسی در بخش اجتماعی خود مطرح بکنن، از طرف افراد جامعه به انواع گوناگون امرای از اونو طبیعی صورت گرفته و امو مقوله که خانم باید همیشه در خانه باشه و کارهای خانه را پیش ببره یا دختران نباید تعلیم و تحصیل داشته باشن، این مقوله ها برای خود اونا کشیده شد.
خانم غنی از برخی خانواده های نیز انتقاد میکند که به دلیل تبعیض جنسیتی فراراه آموزش دخترانشان مانع ایجاد می کنند. در ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه 10 دسامبر سال 1984 آمده که همه انسانها مستقل به دنیا می آیند و از نظر حیثیت، کرامت و حقوق برابر هستند. همه از عقل و وجدان برخوردارند و باید با یکدیگر به عنوان برادر رفتار کنند. در ماده دوم این اعلامیه گفته شده که همه می توانند بدون هیچ گونه تمایز نژادی، رنگ، زبان، جنسیت، مذهب، سیاسی یا هر اعتقاد دیگر به دور از هر گونه تفاوت ملی، اجتماعی، ثروت، تولد و هر حالت دیگری از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه مستفید شوند. همچنین در ماده 7 این اعلامیه آمده که همه در برابر قانون برابرند و این حق را دارند که بدون هیچ گونه تبعیض به گونه یکسان از حمایت قانون برخوردار شوند. با این همه دیاسنگ انجان نویسنده و شاعر افزون به همه انواع تبعیض ها نگران تبعیض مذهبی و دینی نیز است و تاکید می کند که همه باید به دین و مذهب همدیگر احترام بگذارند. این شاعر افغانستان را به باغ تشبیه می کند.
ژوند خوکلیده انسانان
زندگی زیباست. ما همه انسان هستیم و افغانستان کشور ماست. در باغ هر نوع گل وجود دارد و باغ با گل‌های گوناگون زیبا معلوم می شود. در باغ اگر گل‌ها نباشد باغ ویران می شود. زندگی زیباست. زندگی را با این نازیبایی ها روبرون نکنید.
باغ با رنگ رنگ گلونو بانده خکل خکاری او باغ که چه گلونه نوی باغ ویجار ده.
با وجود این هنوز هم برای بسیاری زندگی در سایه تبعیض زیبایی خود را از دست داده است. تلاش های فراوان در سراسر جهان برای رفع تبعیض همچنان ادامه دارد.
شنونده رادیو آزادی هستید.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کابل ملاقات کرد. ترکیه و افغانستان صدومین سال روز تأسیس روابط دیپلماتیک میان دو کشور را امروز تجلیل می کنند. مقامات محلی پکتیا می گویند فرد را بازداشت کردند که به محبس شهر گردیز مواد مخدر و تلفن های موبایل انتقال می داد. صدر اعظم اسرائیل اتهام وارد می کند که حمله هفته گذشته بر یک کشتی باربری اسرائیل در خلیج عمان از سوی ایران صورت گرفته است. و پلیس در برما روز یکشنبه بر معترضان تیراندازی کرد و حداقل 18 تن را کشت.
فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 3 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا بحث زنده داریم با میزبانی مصطفی صدیقی.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. از توافق میان ایالات متحده و طالبان یک سال گذشت. نام توافق بود آوردن صلح به افغانستان، اما با وصف تپ و تلاش های دیپلماتیک هنوز صلح در افغانستان برقرار نشده. مقام های افغان می گویند که از 29 فوریه پارسال که توافق در دوحه قطر امضا شد، میزان خشونت ها در افغانستان افزایش یافته، به طوری که چندین خبرنگار، فعال جامعه مدنی و حقوق بشری هم جان باختند. حال چند سؤال اساسی مطرح می شود. آیا اداره برهبری جو بایدن، رئیس جمهور جدید ایالات متحده، طبق توافق ماه فوریه 2020 عمل خواهد کرد؟ توافق که بین اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا و طالبان در دوحه قطر امضا شده بود. یکی از نکته‌های اصلی خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می امسال است، در بدل ضمانت‌های امنیتی از سوی طالبان. آیا تا اول ماه می اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون نشوند، هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به توافق صلح دست خواهند یافت؟ و چند سؤال دیگر کارشناسان پاسخ می‌دهند در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم و عمر شریفی، استاد در پوهنتون آمریکایی افغانستان از کابل، و طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی از فرانسه، مهمان برنامه هستند. تشکر از هر دوی شما. جناب شریفی، دیدگاه ها در مورد توافق بین ایالات متحده و طالبان گوناگون است. عده او را فرصت تاریخی برای برقراری صلح در افغانستان می دانند، اما برخی دیگر میگن که هنوز نتانسته به افغانستان صلح بیاورم. از نظر شما چه نقاط قوت و چه نقاط ضعف داشته توافق دوحه؟
سلام به شما، به شنوندگان شما. توافق دوحه یک امر تصادفی بود، یک مسئله زمانی که صورت گرفت پیش از اینکه به یک استوار باشه، به یک دیدی راهبردی و بالاخره ارتباط داشته باشه با مسئله صلح افغانستان، از آغاز ای یک وسیله بود به خاطر انتخاب شدن مجدد رئیس جمهور دونالد ترامپ. برای نه تنها خود افغانستان را غافل گیر کرد، بلکه کشورهای منطقه را غافل گیر کرد و خود متحدین امریکایی را، ناتو را غافل گیر کرد و حتی دا داخل خود امریکا دیگر گروه ها را غافل گیر کرد، به حدی که زمانی که معاهده امضا شد و صحبت ها صلح در افغانستان ما پیدا کرد، نه در کنگرس در مورد از کدام اطلاعی وجود داشت، نه در مطبوعات امریکا. بنان تمام مفاد قرارداد یعنی بسیار مستور مانده بود. بنان چون و بر طالبا و پاکستانیا ای فقط با کسی که در این موارد در روان در از آغاز مشوره دوامدار صورت گرفته بود خود دستگاه نظامی های پاکستانی بودند. بنان در کل نه تنها خود در داخل خود امریکا بسیار مردم غافل گیر شدن بلکه در منطقه به استثنای پاکستانی ها و طالبا. بنان از آغاز اساس از این قرارداد طور گذاشته شد که مسئله صلح افغانستان مطرح نبود و این خوب طالبا هم درک کرده بودن و پاکستانی ها و در داخل افغانستان هم خود امریکایی ها این مسئله را چی کرده بودن درک کرده بودن. بنان اگه هم وجود داشت و بلاغ و با وجود امیم هم کوشش صورت گرفت که تا حد یک به اصطلاح از کوشش شد که یک دریچه باشه که از این بالاخره که پای نسبتا مهمتر و بیرون بیه و حداقل سر مسئله صلح در افغانستان صحبت شد. اما قضایا در سال 2020 به طور انکشاف پیدا کرد ما تمام مشکلات داخل امریکا و داخل افغانستان هم شاهد بودیم چون بسیار یک دید غیر راهبردی سر مسئله صلح بود. بنان این بیشتر اما شکل که بحث صلح و بحث مذاکره بین طالبا و افغانستان دولت افغانستان اما شکل را کشتر که یک شکل تکتیکی بود که در اوج هیچ کس دقیق نمیفهمید که تعریف صلح چیست، ما از صلح چی میخواییم، صلح چه قسم باشه. تعریفش بین طالبا و پاکستانی ها مسئله ازی بود که ما امریکایی ها میبراین ما در جنگ پیروز شدیم و بالاخره ما مشروعیت زیاد پیدا کردیم و تا حد امکان باید از استفاده کنیم. در بین دولت افغانستان یک چون از یک طرف یا کاملا هاشست ده حاشیه رانده شدن نه مشوره هم باشون صورت نگرفت، فقط از یک طرف یک سرخوردگی بود و از طرف دیگه یک تا حد به گروپ هایی که با دولت افغانستان تماس هستن یک برشلان یک فرصت بود که خود دوباره مطرح بسازن و از این به اصطلاح از این باز کار بازار صلح یا مذاکرات یک فایده سیاسی به خود بگیرن. بران یک آشفتگی در کل اما در سال 2020 بحث صلح در افغانستان شکل متظم خاطر ما شاهد زیاد شدن حملات بودیم. ما دیدیم که هم پاکستانی ها و هم طالبات حتی زیادی نیروی خود داخل افغانستان منتقل کردن و جنگ گسترش پیدا کرد. با وجودی که گفتم میشه که نشد، حتی داخلش کلگی سر ترور در شهرها تمرکز کردن و در ولایت هم جنگ بسیار گسترش پیدا کرد. در سال 2021 تا حد یک تغییر آمد که با آمدن جو بایدن کوشش صورت گرفت که حداقل یک کمک کاری به اصطلاح امی بحث صلح یا بحث مذاکرات کالبد شگافی شوند و کوشش تا حد هم سامانمند باشه که با متحدین امریکا در ناتو صحبت صورت بگیره، با کشورهای منطقه صحبت بگیره و بالاخره در کل به طرف اصلی که دولت افغانستان هست. از این خاطر ما در این مرحله یعنی امید ما امی هست که در این مرحله ما نسبتاً با یک روش سامانمند مواجه هستیم که بین امریکایی ها از یک طرف اداره بایدن دولت افغانستان از طرف دیگر و متحدین ناتوش از طرف دیگر یک مقدار گفت و شنودها در مورد از اینکه نحوه این مذاکرات صلح در چی باشه و بالاخره ما چی میخواهیم از این جریان دارم. این که نتیجه چی هست این هنوز بسیار معلوم نیست. داره که ما اما اساسی ترین اصل محور مذاکرات صلح در افغانستان که مسئله پاکستانی است، ما هیچ گونه تغییره در تمام در هیچ گونه بود در هیچ بوده در دید نظامی های پاکستانی به خاطر ادامه جنگ در افغانستان نمیبینیم.
از اون خاطر هرچند مقامات پاکستان گفتن که تسهیل کردن در مجموع همین روند توافق دوحه و بالاخره مذاکرات اینها، در خود توافق دوحه چهار نکته اساسی وجود داشت. جناب شریفی، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ضمانت ها از جانب طالبان در کار مبارزه با تروریسم، مذاکرات بین افغان ها و آتش بس. حال طبق توافق ماه فوریه پارسال تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان باید تا اول ماه می بیرون شوند به شرطی که طالبان وعده‌هایشان را عملی کرده باشند، از جمله قطع رابطه با گروه‌های تروریستی و سپردن ضمانت‌های امنیتی. طالبان خواستار تطبیق کامل توافقنامه هستند، اما شما در جریان هستین که گروه به نام مطالعه افغانستان در گزارش مفصل خود به تازگی به کنگره ایالات متحده پیشنهاد کرد که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فراتر از ماه می تمدید بکنه. با توجه به این قرینه ها گام بعدی اداره بایدن در مورد افغانستان چه خواهد بود؟ ماندن، نماندن یا تمدید حضور؟
احتمال زیاد احتمال تمدید است، به خاطر که من گفتم چون در مورد کل بحث سوریه یک ابهام کلان وجود داشت، هم بین طالبا و هم گفتم درک طالبا و پاکستانی ها از مسئله سوریه بسیار متفاوت بود. فعلا احتمال از اینکه چون هیچ تقریبا غیر از یک امو مسئله هم حمله به پایگاه های قوای امریکایی هیچ بندی از این بساب قرارداد بین دو یا مذاکره میگن یا معایده میگن بین امریکایی اداره ترامپ و طالبا تا بال عملی نشده، نه جنگ کاهش پیدا کرده، نه ترور ها کم شده، نه مسئله آسایش بس مطرح هست و نه کدام نقشه راهی وجود داره برسول احتمال. و از طرف دیگر ارتباط قطع القاعده هم زیاد افزایش پیدا کرده، گروپ های تروریستی که در طریق آسیای میانه فعال هستن و هم فعالیت خود که طالب آزاد کردن، گروپ های تروریستی که داخل خاک پاکستان هستن یا هماهنگی خود که طالب آزاد کردن، بران هیچ در هیچ اصل دیگه کدام تغییر نمیده. احتمال از اینکه تمدید نیروهای بین المللی حضورشان در افغانستان باشه این من فکر میکنم زیادتر است. و از طرف دیگه ما فراموش نکنیم که وقتی که نیروهای امریکا در این قرارداد تنها خروج نیروهای امریکایی پیش بینی شده، نیروهای اما ما تقریبا 8 تا 9000 نیروی ناتو داریم در افغانستان، سر از این مساله هم هیچ کدام بحث نشده، از اون خاطر قرارداد بسیار چی هست مبهم است هنوز. و ما فکر میکنیم که اگر مذاکرات بار دوم بار دوباره آغاز شود تا حد یک روشنایی انداخته شو، یک وضاحت پیدا کنن که مثلا کدام بعد بند از این قرارات ترتیب شده و بالاخره آیا واقعا مثلا کدام گام در مورد از این که یک آتش بس یا یک مذاکرات منطقی شروع شو. اگر در سری مسائل بس شو، امکان از این است که مثلا نیروی امریکایی داخل امسال از افغانستان احتمال خروجشان آدم میتونه مطرح کنه، ولی چون هیچ ما قدم دیگر نمیبینیم و از طرف دیگر ما میبینیم پاکستانی ها و مخصوصا طالبان بسیار عملیات نظامی خود تشدید کردن، از خاطر خروج بدون تضمین نیروی امریکایی و با در نظر داشته که القاعده هم عملیات خود افزایش داده، من فکر میکنم که بسیار نامحتمل است به نظر من.
تشکر از شما. در حال حاضر ایالات متحده امریکا 2500 نیرو در افغانستان داره و یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو هم گفته که نمیخوان برای ابد در افغانستان بمانند، در یک زمان مناسب از افغانستان بیرون خواهند شد و بارها او گفته که یک جا به طور مشترک با ایالات متحده امریکا به افغانستان رفتن و در هماهنگی و به گونه مشترک هر زمانی که مناسب بود از افغانستان بیرون خواهند شد. جناب فرهادی، چند سناریو را بیاین بگذاریم و تحلیل بکنین شما. اگر نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان بیرون شوند به فرض بگیریم، چه معنایی خواهد داشت برای افغانستان و منطقه؟ و اگر فراتر از ماه می در افغانستان بمانند، چه پیامدهای بالقوه میتونه داشته باشه؟
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز و آقای شریفی. اگر نیروهای امریکایی در ماه می خارج شوند، معنای از این میده که از آل و ماه می یک مصالحه ملی در افغانستان بین حکومت و طالبان شده می باشه. این بعید به نظر می رسد چون وقت کم مانده. امکان داره که این تمدید شود برای یک شش ماه، و اما طالبان در مقابل از این شش ماه حتما خواهان بعضی امتیازات خواهند شد، مثلا پاک کردن نامشان از لیست بسیاری ملل متحد، مثلا رهایی باقی مانده زندانیانشان که 7000 نفر است و غیره.
یا تشکر از این. خب هرچند شما اشاره کردین، سناریوی دیگه این میتونه باشه که تا اول ماه می اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند یا نشوند، هیاتای جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان که در دوحه هستند، آیا ممکن به نظر می رسه که به توافق صلح دست یابند از نظر شما؟
دوحه یک نمایشگاه هست در حقیقت. وقتی که توافقات صلح در اسلام آباد و در کابل و با تصامیم در واشنگتن گرفته میشه، بعد از او بازی فلتر میشه به دوحه و یک دفعه ما شاید شاهد باشیم که مذاکرات دوحه سرعت میگیره و خبرهای خوش از دوحه می. اما اصلا فعلا طرفینی که در دوحه هستن تمام صلاحیت در دستشان نیست، نه از طرف افغانستان نه از طرف طالبان. برای طالبا خود طالبا مذاکره میکنن به اساس قراردادی که بسته شده و تا حد پاکستانی‌ها هم مذاکره میکنن. برایشان به همین خاطر است که ما دیدیم که هیئت‌های آمریکایی حتی جنرال مکنزی به پاکستان سفر کرده اما به افغانستان نامده. اهمیت اسلام آباد زیادتر شده در این بازی و اسلام آباد تانسته که حتی گوش ماسکو هم شنوا داشته باشه. زمیر کابلوف هم با از ماسکو و اسلام آباد سفر کرده و اسلام آباد شاید که چی نام داری چند هفته آینده بیاره و در حقیقت محوریت و ابتکار در اسلام آباد است. تأسف است اما این یک حقیقت است که باید بر مردم تشریح بدیم و وقتی که بعضی چیزها حل میشه بعد از او باز زعمای افغانی میتونن قبول کنن یا نکنن. تا بال بسیار مسائل زعمای افغانی قبول نکردن، یعنی از نگاه روحی وقتی که شما نطق رئیس جمهور افغانستان میشنوین یا مشاور امنیت ملی میشنوین یا معاون اول میشنوین، طالب همین هنوز هم یک دشمن است و ایتون معلوم میشه که هیچ وقت شاید هم برایش صلح نشه. جامعه بین المللی گفته میره که باید در افغانستان یک مصالحه شوه. یک وقت میرسه که کار خودتان است. جامعه بین المللی شاید خارج شوه. دو دهه جنگ شد، زیاد شد، مصرف شد، هزینه شد و نتایجش هم بسیار برشان مثبت نبوده. مثلا اگر ما فکر کنیم که جو بایدن تصمیم بگیره که 2500 نفر در افغانستان نگاه کنه، وضع خشونت در افغانستان خوبتر نمیشه، بدتر میشه. فعلا وضع خشونت در افغانستان بسیار بالاست. بودن امریکایی‌ها در افغانستان شاید یک مسبب خشونت طالبان است و همچنان برای اونها یک بهانه میده که جنگ دوام بده. و اگر از افغانستان اگر بخواد که قشون خود زیاد کنه برای اینکه وضع نظامی رو بهتر کنترل کنه یا حکومت کابل رو بهتر کمک کنه که هم پلانش نیست، باید نفر زیادتر روان کنه و این به نام جو بایدن تمام میشه. در حالی که دونالد ترامپ و مایک پامپیو که پس در امریکا بسیار فعال شدن در عرصه سیاسی، اینا اینطور اکت میکنن که جنگ خود ما خلاص کرده بودیم، اینال پس جو بایدن جنگ شروع میکنه، در حالی که جنگ هم در نظر مردم امریکا، مردم عام امریکا هیچ سودمند نیست. 70% مردم امریکا فکر میکنن که در ما داله در امریکا در افغانستان چی میکنیم. ما باید
جناب فرهادی بگذارید اینجا از شما بپرسم که همونطور که در جیران هستین و پیشترم گفتیم می گروه مطالعه افغانستان در گزارش مفصل خود اینطور ارزیابی کرده و پیشنهاد کرده به کانگرس که خروج نیروهای امریکایی امید 2500 سرباز هم که فعلا حضور دارن، این ایالات متحده امریکا را میتونه آسیب پذیر بسازه در برابر تروریسم و همچنان اثرات فاجعه بار در پی خواهد داشته باشه برای افغانستان و همچنان در بخش از این آمده که عطا برای بازیگران و زینفان منطقه‌ای هم به نفعشان نیست و به شمول طالبان. میخوایم در این مورد بپرسم که چیست نظر شما در مورد این ارزیابی گروه مطالعه افغانستان؟
گروه مطالعه افغانستان این هم گفته که اگر کشون امریکا فعلا آل در ماه می از افغانستان خارج شد، حکومت سقوط میکنه و در حقیقت تمام سرمایه گذاری امریکای دو دهه هیچ میشه، به هدر میره.
پس بذارین اینطور سوال بکنم که چرا مهم است حضور نیروهای بین المللی در افغانستان در این مقطع حساس برای افغانستان؟
برای افغانستان مهم است یا برای امریکا؟
برای افغانستان.
برای افغانستان، برای ازی که فعلا همین چیز است که اگر در ماه می امریکا برن، طالبان میگن که ما جنگ بردیم، یک اصطلاح دارن به نام انخلا، یعنی که کلگی برآمد، خالی شد، امریکا برآمدن، ما جنگ بردیم، جنگ امریکا را که بردیم نال جنگ کابل هم میبریم. این خطرناک است به خاطر که مسئله افغانستان باید است که به این رقم حل نشه که یک جناح تمام میدان ببره، به فایده هیچ کس نیست، به فایده افغانستان نیست. پس ما هنوز هم به جامعه بین المللی ضرورت داریم که در افغانستان یک مصالحه را به میان بیارن و سیاستمداران کابل را به این متقاعد بسازن که اگر خوش هستین یا نیستین، ما وقتی که میریم بین شما و طالبان یا جنگ است یا ایست که امیال باید است که شما صلح کنید. و پیغامی که آقای خلیزاد امروز به کابل آورده تقریبا عین پیغام است. پیغام آمریکا تغییر نکرده از وقتی که جو بایدن رئیس جمهور شده، گفته که خودش وزیر خارجه‌اش و وزیر دفاعش گفته که ما تمرکز ما برای مذاکرات است، برای اینکه مذاکرات موفق شوند و یک مصالحه در افغانستان بیاید و نوی جرگه های پی در پی در افغانستان با رئیس جمهور گفتن که باید از کسال کنید. مردم در کوچه و بازار بفیخان آمدن میگن که باید صلح بیاید، هر رقم صلح بیاید، مقصد صلح بیاید و در حقیقت حکومت زیر فشار است و پیغام امریکا تقریبا از پیش از بایدن تا بعد از بایدن اوقدر تغییر نکرده. پیش از بایدن آقای خلیزاد که در کابل میامد میگه باید شما صلح کنید که طالبا آل همی گپ میزنه، آل تنها گپ خودش نیست، گپ جو بایدن آمد که 4 سال دیگه در قدرت میشینه.
بگذارید همی نکته آخر شما را از دکتر شریفی هم بپرسیم که پیام ایالات متحده امریکا جناب شریفی از دید شما آیا تغییر کرده؟ اگر تغییر کرده چه تغییر را شما شاهدش هستین؟
اما مهمترین تغییری که ما در کابل میبینیم در رابطه امریکا با افغانستان و بالاخره سرکار مسئله صلح که تا حد روش از یا در مورد امو بحث صلح و خروج از افغانستان سامانمند شده. ما قبل از این فقط با اشخاص طرف بودیم که یک مثلا پومپیو یا ترامپ یک مسئله رو یا خلیلزاد یک مسئله رو مطرح میکرد بدون از این که یک هماهنگی با نهادهای افغانی داشته باشه. تا بال این مسئله چی است؟ سامانمند شده. ولی مسئله خروج کلی نیروهای امریکایی در افغانستان در اینجا زیادتر اما فکر میکنم ظرافت کار در این نیست که مثلا چند سرباز امریکایی در افغانستان باشم. ظرافت مسئله در این هست که ما تا چی حد دولت افغانستان میتونه که کمک های بین المللی را با خود داشته باشه. با مفهوم از این که در تاریخ افغانستان هیچ دولتی که تا در برابر یک شورش تا زمانی که حمایت بین المللی داشته باشه سقوط نکرده. و از طرف دیگه یک سوال کلانترش است که مثلا اگر امروز اگر نیروهای امریکایی براین و بران کمک های بین المللی به افغانستان قطع شوه ای به طالبا یک دست بالاتر میده چون کمک هایی که به طالبا میرسه او قطع نشده. از او خاطر بالاخره و چون هیچ کشور منطقه هم در بحث صلح داخل نیست، نه هندی ها داخل درست داخل هستن نه ایرانی ها و فقط پاکستانی ها بسیار یک دست بالا دارند در مسئله صلح. ای فقط به این معناست که ما داخل یک مرحله دوم جنگ میشیم و بالاخره افغانستان با حد امکان تا حد بسیار زیاد شاید دوباره با میدان رقابت های منطقه و بالاخره پایگاه اصلی تروریست ها تبدیل شد. جلوگری از این مسئله ما فکر کنم که در نمو وقتی که مسامان من میگم اما اینمی مسئله را جلوگری از این مسئله اصل بحث است. چیزی را که ما فعلا شاید هستیم که فقط تلاش صورت میگیره که تا چگونه یک نقطه اشتراک پیدا شد بین امریکایی ها و بین پاکستانی ها از یک طرف و بالاخره با این منطقه از قدمه دوم که بعد از نیروهای بین ملی چی رقم
بزنید. بپرسم از شما نکته مهم را شما بهش اشاره کردین دکتر شریفی، همونطور که میدانین در ادبیات روابط بین الملل بازیگر یا بازیگران کلمه کلیدی است. در منازعه طولانی افغانستان بازیگران و زینفان محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دخیل بودند. اگر اندک در این مورد صحبت بکنین که در مورد نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای دور و نزدیک، قرینه ها نشان میده که رقابت ها بین پاکستان و هند، عربستان سعودی و ایران، روسیه و غرب و چین و هند و چین و غرب در افغانستان وجود داشته. آیا برقراری صلح در افغانستان میتونه به نفع بازیگران منطقه‌ای باشه علی سویه؟ مثلا برقراری صلح در افغانستان میتونه هم به نفع پاکستان و هم به نفع هند تمام شوه در بعد منطقه‌ای؟
این ارتباط میگیره که شما صلح چه رقم تعریف میکنین. اگر صلح مقصد شما از این باشه که دوباره یک رژیم طالبانی میایه و سرکوب و ترور چیش میشه با اسلام دوباره حاکم میشه، من فکر میکنم که نه ایرانی ها در این بگه موافق هستن، نه روس ها، نه چینایی ها و نه هندی ها، شاید پاکستان در این بگه موافق باشن. ولی اگر ما صلح به این شکل تعریف کنیم که بین جناح‌های درگیر در افغانستان یک تفاهم با وجود میآید، یک آتش بس عمومی صورت میگیره و امی گروپ هایی که نقش اساسی در جنگ دارن که تنها طالبان نیست، من حیث ما طالبان را نباید من حیث یک گروه یک دست فکر کنیم. این گروه ها پایشان از افغانستان آستا آستا بیرون کشیده میشه. من فکر میکنم که به نفع کلگس و بیا بیان بسیار واضح است که با وجودی که بطور مثال ما میدونیم که روسا و چینا تا حد از دید پاکستانی ها حمایت میکنن، ولی من مطمئن نیستم که تمام از یا با آمدن یک امارت طالبانی چی باشن. یک اتفاق نظر بین این کمپ ضد آمریکایی در منطقه وجود داشته باشم. از اون خاطر چیزی که بسیار اهمیت است که یک در وقت همین حداقل تصور ما از مذاکرات که فعلا در جریان است همین که کوشش شود که دوباره گدمای منطقه‌ای را یا دوباره سازمان بتن که چه گونه باید مسئله سال
و بسیاری از این کشورها جناب شریفی بسیاری از این کشورها هم پیشاپیش خواستار خروج به اصطلاح خودشان مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان شدند. اینجا هدف از این کشورهای منطقه دور و نزدیک از خروج مسئولانه نیروهای آمریکایی چی میتونه باشه؟
خروج مسئولانه دقل تا حد که در تعریفش در کابل معلوم است ایست که افغانستان نباید دوباره به پایگاه تروریستی در منطقه تبدیل شود. یعنی که به طور مثال ادامه جنگ بخاطر که بسیار هم واضح هست، بسیار واضح هست که اگر ما تصور کنیم که طالبا و پاکستانی به طور مثال از لحاظ نظامی دستاوردها می داشته باشن، این به هیچ معنا به هیچ وجه به معنای صلح نیست و دیگر رژیم طالبانی هم در دهه 90 ثابت ساخت که قابلیت اداره عمومی را نداره و می فهمیم که دوباره کشورهای دیگر این زمینه را باز میکنه به ایرانی ها، به هندی ها، به دیگر کشورها که دوباره با نفع گروپ هایی که باشان همکار است دوباره داخل کارزار شوند و بالاخره باز دوباره با هرج و مرج قبلی برمیگردیم. خروج مسئولانه ای را که یا مطرح می شود همیست که یک تفاهم با وجود بیاید که دیگر افغانستان به یک پایگاه دوباره تبدیل نخواهد شد. ای اما ای که چه قسمی بعد است نمی فکرم که نمی مذاکرات که در سال 2021 دمی پیش روی ما داریم این نمی مثلا شاید رقم بزنه.
تشکر از شما. خوب تا چند دقیقه دیگه که مانده به پایان ای بحث میخوام از شما بپرسم جناب فرهادی که برای شما کدام نکته بسیار با اهمیت است که در موردش بیشتر از دیگه موارد فکر میکنین تا اول ماه می؟
برای من مهمترین نکته ای است که کسانی که در کابل هستن این قبول کنن که یگانه راه مصالحه است در افغانستان. طالبا توسط پاکستانی ها حمایت شدن اما میگن که 80 هزار نفر هستن، تمامشان پاکستانی نیستن. پس این یک گروه است که به ضد حکومت می جنگه. حکومت می تانه که 10 سال دیگه امرایشان جنگ کنه، مردم کشته شده بره، 2500 امریکای هم در افغانستان باشه و از این نمی رقم دوام کنه. این امو سیناریوی بهترین است برای حکومت، اما این سیناریوی خوب نیست. سیناریوی خوب ای است که کسانی که در حکومت هستن برای این نتیجه برسن که چه رقم امرای طالبان مصالحه کنن و به صورت صادقانه مذاکرات پیشرفت کنن. رضی که اگر در افغانستان بین حکومت و طالبان مصالحه شوه، 80 درصد خشونتی که در افغانستان وجود داره آرام میشه. یوناما چند روز پیش یک راپور کشید که 64 درصد خشونت از طالبان است و یک قسمت 24 درصد یا چقدر از حکومت است. پس ببینید که این دو جناح اگر با هم بتانن که مصالحه کنند، اینال این رهبرانی که در حکومت هستند، این رهبران شاید قادر نباشند که با طالبان مصالحه کنند. افغانستان شاید در آینده زحمای دیگری ضرورت داره که بتانه که این مصالحه را یک به میان بیارن، دو نگهداری کنن. این معنای از این نیست که مثلا ما یک مذاکره صلح کنیم، کلگی یک جای بشینه یک چیزی را امضا کنیم، ای خود
دروز باد
در افغانستان
میشکنه. بله. تشکر جناب فرهادی از شما و از نظرتان. واقعا بسیاری ها منتظرن ببینن که تا اول ماه می هیات های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحا یا میتونن به توافق صلح دست بیابن یا نه. در چند لحظه دیگه که باقی مانده جناب شریفی میخوایم این سوال از شما بپرسم که مهمترین نکته ای که شما تا اول ماه می در موردش فکر خواهید کرد چیست؟
ما فکر نمی کنم که هیچ تغییر رادیکال در داخل حکومت افغانستان بتانه که به نفع صلح باشه. اگر ما تغییر عمومی را فکر کنیم، تغییر رادیکال تجربه دهه 90 داریم، باعث فروپاشی و میخواد شده ما دستاوردهای را که نظام سازی که در افغانستان گفتید زیر خطر قرار میدم. در ما حداقل بسیار مهم است که ما شاهد یک قدم عملی باشیم و اگر بسیار واقع بیرون فکر کنیم ما یک آتش بس عمومی را شاهد باشیم. که هر دو طرف فکر کنه و هر دو طرف به می توافق کنن که ما یک قدم عملی را برمی داریم. و اگر فکر کنیم که ما یک تغییر عمومی را میاریم، یک حکومت موقت میاریم، یک نفر دیگر میاریم، این با در نظر داشتم و واقعیت های داخلی افغانستان، من فکر کنم که زیادتر با شوب و خشونت دامن خواهد زد تا اینکه کدام صلح برقرار شود.
بسیار تشکر از شما. مردم عادی واقعا خواستار برقراری آتش بسند، اما همونطور که می‌دانیم جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در نقاط مختلف ادامه داره. حکومت افغانستان و عامیان بین‌المللیش از طالبان خواستند که خشونت ها را کاهش بدن، اما طالبان میگن که در میز مذاکره باید در مورد آتش بس صحبت شود. خب منتظر میمانیم که تا اول ماه می چه اتفاق خواهد افتاد. بازم تشکر از شما عمر شریفی، استاد در پوهنتون آمریکایی افغانستان از کابل، و طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی از فرانسه. فرصت ما برای بحث به پایانش رسید. تا دوشنبه آینده، خدا نگهدار شما.